بسم الله الرحمن الرحیم. درس که بگم استاد رحمانی 363 11 11 94
داشتیم قاعده لازرر رو میخوندیم، تطبیقش کردن در خیار قبل. اگه خاطر دوستان باشه یکی دو تا دلیل رو از آیات خوندیم. دلیل سوم خیار قاعده لازرر بود. جناب شیخ رضوان الله علیه صدق لازرر رو در مانه نفی که مسئله قبل بود قبول داشتن، اما اینکه صدق لازرر مستلزم ثبوت خیار باشد برای مقبون داشتن اینو بحث میکردن. گفتن که لازرر رو قبول داریم، این ضرر باید دفع بشه، اما راه دفعش منحصر به خیار نیست. دو تا راه دیگه وجود داره برای دفع. یه راه ای بود که عرض به محضر با سعادت شما، ما مقبون را در واقع مخیر کنیم بین قبول ما به تفاوت یا امضاء معامله. این که یه راه. راه دوم این بود که قابل مخیر باشد، ما الزامش کنیم به یک تخییر، این که یا ما به تفاوت رو رد کنه یا فسخ معامله کنه. یه راه هم خود خیار بود. این ستارا بعد هم مرحوم شیخ به این دو راه یه اشکالی رو مطرح کردن که در جواهر و اینها اومده بود، به تبع عبارات فخر المحققین و علامه. این رو هم شیخ جواب دادن. او اشکال ای بود که حالا لقائل ان یقول، در هر دو طریقی که شما گفتید که انه میخواید به جای این که فسخ معامله رو درست کنید یه ما به تفاوتی رو قابل رد کنه به مقبون و قصه حل بشه. یکی از اطراف تخییرتون اینه که انم خواهد با رد ما به تفاوت مشکل رو حل کنید. خب ما نکته ای داریم، نکته مونم اینه که رد ما به تفاوت مشکل قبل رو حل نمی کنه، چون رد ما به تفاوت در ضمن یه عقد جدیدی خواهد بود و این عقد جدید لا یصحح اون قبلی را که در معامله قبلی اتفاق افتاده. جناب شیخ هم این رو جواب دادن، گفتن که آقا اینجا اون رد ما به تفاوت از باب قرامته، نه از باب یک عوض در یک معامله جدیده یا یک هبه در یک معامله جدیده یا هرچه. وقتی اینطور شد، قرامت شد، شیخ گفتن نظیر عرشه. ما در فقه در جاهای متعددی داریم که جبرانی اتفاق میفته، جبران و متممی نسبت به معامله قبلی اتفاق میفته و این دیگه حکم معامله جدید نداره. اگه اینطور تونستیم الساقش کنیم به معامله قبل، اون موقع طبعا مسئله جبران اون قبلا هم حل میشه. بر این اساس مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اشکالی میکنن به یک مطلبی که در ایضاح آمده و در جواهر هم همون مطلب با یه تکمله ای بیان شده، در جامع المقاصد هم آمده. جناب شیخ او رو مطلب رو جواب میده. چرا در مورد هبه
مستقل بودیم مطلب میکنیم
جواب شیخ ندارم؟
کلاف
فرض
ما که
هبه مستقل
هم بوده،
صداسون نمیشنم.
اگر فرض بکنیم هبه مستقل هم بوده، هبه مستقل هم ترازی شخص رو میاره. در این ما میگیم که لو علما رضایت نخواهد داشت، در صورتی که با اومدن هبه مستقل ولو یه عرض منفصلی باشه، اون شخص چون این هبه زمینه شده به اون عرض، نسبت به اون عرض ترازی پیدا میکنه. حالا میخواد ما برام دیگه لازم هم نیست بگیم که حالا غرامت عرشه یا غرامت از باب خسارت یا هبه مستقل است.
عرض کنم خدمت شما، اصلا فرض کنیم بیان شما درست باشه، فرض کنیم که این مورد ترازی باشه، درست شد، فرض کنیم این مورد ترازی باشه. حالا میخواد این ترازی در باب هبه بیاد چیه تو معامله قبل رو درست کنه؟ ترازی نسبت به معامله قبل رو میخواد درست کنه. برای شما کنده اینه دیگه، درست میگم؟ خب حالا ترازی نسبت به معامله قبل چه اثری روی معامله قبل میذاره؟
لازمش
معلوم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نمیدونم تو این کلاس قبلا بحث کردیم تو این 10-12 روز پیش یه جای دیگه یادم نیست، اگه بحث کردیم بگید گفتیم. ببینید ما در تمسک به عمومات ادله امضا بین فقهای فرقایی داشتیم اگه خاطرتون باشه. آره بعضیا عفو العقودی هن، بعضیا تجارتان انترازی هن، بعضیا لایحل مال امرئنی هن. این حرف بنابر فکر کسانی درسته، حواستون با من هست، یه حرف بر فکر کسانی درسته که اونها پای ثابت قصه رو تو عمومات به مسئله ترازی میبره، یعنی به عقد القلب برمیگردونه، و الا اگر کسی تو ذهنش به همون اندازه ای که این جنبه قلبی مهمه جنبه جوارحی هم مهم باشه، یا بلکه جنبه جوارحی رو جزء اخیر بدونه، اون موقع ترازی لاحقه بعد از اتمام سبب سابق ای باید دلیل معتبر بیاد تا بگه این مصحح اون سابق است، که مثلا اون موقع ما تو فضولی اینو داریم مثلا، اما اینجا نداریم. که مرحوم شیخ هم بیشتر اینطوری حرف میزنه، چندین جا با کسانی که میخواستن 80-90 درصد سبب رو به عقد القلب بدن با ما یا لا یحل و تجارتن انتراز کار کنن، یه 10-15 درصد چو به جوارحی به اون قسمت جوارحی معامله بدن، شیخ با اینا درگیر میشه تو مکاسه. انشاءالله تو احکام الخیار مفصل تر ترازی بعدی چی کار میکنه؟ حالا ما خواهیم بگیم الان تو همین صحبت که الان نقل میکنیم معید همین توضیحی که دادم مطلب میاد. شیخ میگه که
ما قبلا گفتیم چه رضایت لاحق چه عدم رضایت لاحق باده یا اصطلاح مصحح نیست.
نه نگفتیمم الزامن مصحح نیست، یه جاهایی هم داشتیم که لاحق اومده مصحح شده، نقل کردیم از مفتاح الکرامه، نقل کردیم از کسانی تو مکاسب داشتیم، اختصاص به اینجا نداره، این حرفی حرف عامیه. تو جاهای زیادی هم داشتیم که مصحح بوده، تو جاهایی هم نفیش کردیم، جاهایی هم با تردید ازش رد شدیم. حالا مصداق متیقنه رضایت لاحقی که مصحح مثل فضولی هم. مصداق دعوایی اما مشهور از شیخ که رضایت بعدی مصحح نیست، مثل جایی بود که شیخ گفت عقد لفظی اما غیر حاوی شرایط باشه، آیا این معاتاته یا نه؟
خب بخواد
اینکه
شرایط اصلا
قرب
سبب ممالی
نه تقریر یا
اگر فضولی رو درست بکنید به رضایت لاحق
یه لحظه
طریق اولا بگید
ارزم با ذهنیتتون به ارزم نگاه نکنید. اونجا که عقد لفظی غیر حاوی شرایط بود، شیخ گفت دو جنبه کسی بهش نگاه میکنه، یه بار نگاه میکنه این معامله به صیغه است و صیغه حاوی شرایط نیست، یه نگاهه شیخ این رو از یه عده‌ای نقل کرد، یه نگاه دیگه گفت آقا این بالاخره از مفتاح نقل کردیم و از یه عده‌ای دیگری گفت آقا بالاخره این آقا ترازی داشتن بینشون بوده، ترازی مستقری هم بوده، 80-90 درصد معاملا به ترازی شه، حالا یه کاشف و مبرزی میخواد، مبرزش اومده اما سیخش حاوی شرایط نیست. بچه گفت از این زاویه دیده کسی نگاه کنیم چون معاتات، یعنی یه سبب کاشف غیر حاوی شرایط آمده، از اون طرف هم ترازی وجود داره. بعد شیخ اینو نقد کرد گفت نه اون مبرز و کاشفه ایجاد نیست که یه مبرزی بیاد او 10% آخر تمام بکنه برامون، او همونقدر که برای ما ترازی مهمه مبرز خارجیش هم مهمه و هر دو هم توسط شارع حدود و سقوری براشون بیان شده. حالا این رو باید ما برگردیم سر عمومات بحث کنیم. بهترین جایی که میشه اینجور حرفا رو زد الان ما هاش اصل موضوع باید بگیم تو عمومات، سر عمومات باید بسیم تکلیف اینا رو معلوم بکنیم. خب برگردیم داشتیم چی میگفتیم؟ شیخ گفت که آقا پس بالاخره این غرامته، اسم غرامت که اومد، پس این پولی که داره در واقع، این در واقع وجه و ردی که داره اتفاق میفته و اینجا داره مورد رد قرار میگیره، این متمم معامله قبلیه. گفتم هم خدمتون غرامت خودش در واقع کل جنسه ها، انواعی تحتشه نه افرادی. یعنی ما ممکنه به عرش هم بگیم غرامت دارای احکام باشه، در بعضی جاهای دیگه بعضی از ردهای دیگه درست کنیم مثل مصالحه، اونم اسم غرامت داشته باشه، اما این غرامت تا اون غرامت آثارشون تو فقه متفاوت باشه. خب شیخ میگه که آقا با این توضیحی که گفتیم حالا میخوایم بریم، پس مشکل حل شد دیگه، این تکمیل کرد، این رد ما تکمیل کرد قبل سابق رو. حالا برگردیم سراغ شاکله بحث، لا ضرر گفت آقا این ضرر کرد، باید ضررش جبران کنی، ضرر با لا ضرر منفیه. خب قبول کنیم سلمنا، چجور دفعش کنیم ضرر رو؟ یه راش قبول خیار بود که معونه زائده می برد، دو راه هم ما پیشنهاد کردیم که توش با رده ما به تفاوتی مشکل حل میشه دیگه، نوبت به فسخ نمیرسید. حالا توی قسمت تو فرض اول مطلقا اسم فسخ رو نیاوردیم، تو فرض دوم گفتیم اگر غابن رد ما به تفاوت نکرد فسخ کند. بالاخره با رد ما به تفاوت تونستیم اون ضررم جبران کنیم، معونه زائده ای هم خرج نکنیم مثل خیار. شیخ میگه حالا بریم سراغ عبارت ایضاح و جامع المقاصد. در ایضاح و جامع المقاصد دوستان عبارتی که شیخ اینجا نقل کرده از جامع المقاصد، جامع المقاصد خود زمانن که متأخر از ایضاحه، ناظر به عبارت ایضاح مع اضافتن گفته مطلب رو، یعنی یه چیزایی اضافه کرده به مطلب، هم دلیل اضافه کرده هم معید اضافه کرده. شیخ ناظر به عبارت جامع المقاصد که دیگه چون که صد آمد نودن پیش ماست که ان نداره مطلب نقل میکنه. حالا بعدن بعضیا تحقیق کردن گفتن آقا عبارت جامع المقاصد و عبارت ایضاح من وجهن اون مخاص مطلق نیستن، اینطوری هر چی اونجا اومده رو جامع المقاصد گفته. حالا بحث که نیست، عبارت شیخ ناظر به جامع المقاصد، جامع المقاصد نحوه نظارتی به عبارت ایضاح داشته، لذا شیخ گفته ایضاح و جامع المقاصد. حالا او بندگان خدا چه فرمودن؟ گفتن که آقا اینجا این ما به تفاوت چون هبه است، این جبران ضرر معامله سابقو نمی‌کنه، چون یه عقد جدیده، ما دلیل شرعی می‌خوایم که این عقد رو مصحح عقد قبلی قرار بدیم، این نه بیانه نه مبینه فی الفقه. اون موقع بریم جلوتر، وقتی این مصحح اون نخواهد بود یک، اونجا هم که قبلی اتفاق
افتاد
دو، و اون قبل نه هم فرض اینه که خیار
ثابت کرد
سه، شک میکنیم با این معامله لاحقه که نمیدونیم مصحح هست یا مصحح نیست، اون خیاری که قد ثبت از بین رفت یا از بین نرفت، اینا میگه خب استصحاب میکنه. عبارت صناعتش به هم خورده تو نقل شیخ، چینششو اینطوری که گفتم بگید. پس دوباره با هم بیایم یه بار، حواسا با من باشه آقایون. معامله لاحقه هبه است، معامله لاحقه محرز نیست بتونه مصحح معامله سابق باشه. خب در سابق چه اتفاقی افتاد؟ قبل چه اثری داشت؟
خیار.
حالا شک میکنیم که این معامله لاحقه میتونه مسقط اون خیار باشه یا نه، استصحاب بکنیم بقای خیار. لذا جامع المقاصد گو هم استصحاب بقای خیار داریم، هم این که این هبه است و مصحح اونیست. بعد برای این مطلب یه معید هم نقل کرد جامع المقاصد، گو معیدشه بگیم آقا این هبه، اگر کسی فرض کند که این وجه مورد دفع در قالب هبه علا سبیل استحقاق مقبون بخواد دفع به مقبون بشه، مقبون حق نداره ای رو بگیره، چون این هبه است و هیچ حق استحقاقی این چنینی وجود نداره. استحقاق موقعی معنا داره که بگیم این مقبونه یه طلبی داشته، یه ضرری کرده، یا یه چیزی بوده این وسط که داره این علا وجه الاستحقاق بهش اعطا میشه، در حالی که قرار شد این مصحح قبلی نباشه، پس استحقاقی هم در بین نیست. جان واسط میگه ببین اینم معید حرف ما، پس این دفع ثانی هیچ ربطی به معامله قبل نداره. جناب شیخ هم اینو جواب میده. شیخ میگه آقا شما اولا چی گفته که این هبه است؟ این غرامت حرف قبلی هم. یک. دو، کی گفته که استصحاب شما در جایی داره جریان پیدا میکنه که خیار ثابته؟ شما تا استصحاب رو در طول هبه بودن این وجه معنا کردی، لذا ثمرش این شد که مثلا لازرره اومده خیار رو آورده، حالا میخوایم ببینیم با رد ما به تفاوت میشه خیار رو بین بره یا نه. یعنی فرض کردید خیار موجوده، بعد میخواید خیار رو با وجه و رد دفع کنید، بعد استصحاب کنید بقای خیار رو، در حالی که اصلا ماجرای شکلی نیست. ماجرا اینطوری بوده که ما از روز اول شک داشتیم که آیا موضوع خیار صرف ضرر و قبنه، یا اگر ضرر و قبنی باشد به علاوه قید دوم، به علاوه اینکه قابل زیر بار رد نرود، آن موقع نوبت به خیار برسد. پس بحث ما در ثبوت خیاره، نه در سقوط خیار. بحث ما سر اینه که آیا موضوع خیار یک جزئی دلیلش، علتش یه جزئیه صرف القبنه، یا قبنه به علاوه امتناع از رد توسط قابله. که اگر موضوع خیار قبنه به علاوه امتناع از رد باشه، اون موقع قبن هست، اما چون حاضر شده یک بذل رد کنه، رد رو برگرد ما به تفاوت رو بذل کنه و رد کنه، دیگه استصحابی وجود
نداره.
شیخ میگه پس شما اولا استصحاب رو در طول هبه بودن معنا کردید، ما زیربار هبه بودنتون نمیریم، یک. ثانیاً استصحاب در سقوط خیار نیست، بحث ما در ثبوت خیاره. تو ثبوت خیارم شک ما ناشی از اینه که علت ثبوت خیار یک جزئیه یا دو جزئیه، علت صرف القبن یا قبن به علاوه زیر بار نرفتن نسبت به رد ما به تفاوته. پس استصحابی هم وجود نداره. همین یه تیکر من فعلا بخونم تا بقیه‌اش رو ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا که چی باشد؟ من هنای 10 روز پیش یا 10 روز پیش، از اون جایی که قرامت بودنش رو اثبات کردیم، یعنی مصحح بودنش رو نسبت به معامله سابق اثبات کردیم، ظهر الخدشه فی ما فل ظاهر الجامعه. یعنی طبعا کسانی که حاشیه زدن اینجا فرض گرفتن که شیخ گفته فی ما فل ظاهر الجامعه، یعنی یه مطلبی است که هم در ایزاح اومده، همون در جامع المقاصد هم آمده.
روح کلام داره میگه شیخ.
من میگم نه، نباید گفت اشکال، توضیحیه. یعنی باید بگیم توضیح، حواستون باشه که در جامعه در جامع المقاصد ناظر به عبارت ایزا مع نکاتی مطلبی بیان شده و شیخ هم ناظر به اوست. شیخ معمولا دیدید عمده کارش با علامه و جامع المقاصده، عمده کار با این دوتاست، بقیه از آن جهت که یک نحو تفسیر و رد و اثباتی کردن مورد بحث قرار میگیرن، اینجا هم شیخ ناظر به جامعه داشتن. بله. من الاستدلال، معمولا کلمه جامع که میاد اون قید دوم که اسم کتاب نمیاد، لوخلیه و طبعت تو فقه انصراف داره به الجامع الشرایع یحیی بن سعید حلی. یحیی بن سعید پسر عموی محقق حلیه، فکر میکنم محقق حلی اگر متوفای یحیی ابن سعید که متوفای 689 قمری است، تو ذهنم فکر میکنم اینطوره، آره متوفای 689 قمری است و و بعد از محقق هلی دیگه زعامت پیدا کرد و پسر عموی محقق هلی است، کتابی داره به نام الجامع للشرایع، خیلی هم کتاب محترم و مقبولیه در فقه. اینطوریه که
ناظر
شرایع الاسلام
یا
نه مستقل به محقق که میگن صاحب شرایع، به یحیی ابن سعید میگن صاحب الجامع، اون صاحب الشرایع، این صاحب الجامع. بله، جامع وقتی تو فقه میاد بدون پیش و پسوند و کلمات دیگه میخوره به جامع، الجامع الشرایع محقق یحیی ابن سعید. حالا اینجا منظور جامع المقاصد در
قبل جامع المقاصد.
آره، معمولا بخاطر همینه، یعنی کلمه جامع به تنهایی بیاد او بیشتر مد نظره. بله بله بله، معلومه. نه اصلا خود محتوا اصلا معلومه که بحث چیه، این بحث اونجا نیست. جامع الشرایع، الجامع الشرایع محقق یحیی ابن سعید، تقریبا کتاب فتواییه، اما نمیشه هم گفت فتواییه چون استدلال هایی هم توش وجود داره، لکن حلیه، یعنی اثباتی و ایجابیه، نقض نمی کنه، اسم کسی رو نمیاره، نه شیخ طوسی، نه محقق هلی، نه ابن ادریس، اینا رو متعرض نمیشه، ایجابی و اثباتی استدلال میکنه اگه استدلال کنه. من الاستدلال على عدم سقوط، عدم سقوط کی؟ عهد ذکری اون خیار قبل سابق، مع البذل، اونا استدلال کردن که ولو بذلی اتفاق بیفتد، مرد ما به تفاوت هم بشود، عدم سقوط خیار قبل ساقط نمیشود. دلیل چیه؟ بعد الاستصحاب. ببین این عبارت که انه اینا اول استصحاب و تقریر کردنه بعد اومدن سراغ بحث، در حالی که وقتی استصحاب و تقریر کردن تو عبارت مبتنی بر هبه بودن این وجه رد، استصحاب و تقریر کردنه، یعنی در طول او حرف زدنه، لذا استصحابه موضوع شده سلطه برخیار توسط مقبون، شک میکنیم این سلطه برخیار از بین برود با این رد، استصحاب میکنیم بقاء همان سلطه برخیار را. اینطوری. حالا پس بعد الاستصحاب، استصحاب توضیح دادیم دیگه، دلیل چیه؟ به ان بذلت تفاوت لا یخرج این بذل المعاملت عن کونها کون المعاملت قبنیت، این که نمیتونه معامله رو از قبنی بودن خارج کنه. چرا؟ لأنها این بذله، زمیر تابع خبر اومده، لأنها این بذله هبتون مستقلتون. حالا معید بیار بر این معنا که این هبه است، معید این حتی برای چیه؟ معید این که این عطف به معامله قبل نمیشه، این مرتبط با معامله قبل نیست. حتی انه لو دفع غابن این وجه را، این ما به تفاوت را، اما علا وجه الاستحقاق، یعنی زیر باره این میرم که این 10 تومن رو به تو بدم، اما از آن جهت که تو مستحقی و من باید به تو بدم دارم میدم. میگه لم یحل اخذ این ما به تفاوت للمقبون، مقبون حق نداره این رو بگیره چون مقبون مستحق این نیست.
این حرف خودشونه،
از خودش گفته، نه از خودش گفته که اختلافی ماجرا ما ذهن خودش طبق ذهن شریف جامع المقاصد و ایزا این معید ای در ایزا نیمده، این معید این معید جامع المقاصد باز گفته. خب چرا؟ از لا ریبه فی ان من قبل هبت القابن لا از خود خیار، کسی که هبه رو بپذیره، پذیرش هبه ضرری به خیار او نمیرساند. ببین ایشون ذهن شریفش رو از اول بسته تو طولیت، بعد پای استدلال مبتنی کرده بر هبه مستقله بوده، گفته این هبه است، این مرد معامله اتفاقی هبه ایه، این هبه هم رفت به معامله قبلی نداره، حالا که رب نداره، هم استصحاب درسته، هم هبش علا وجه الاستحقاق نیست.
چیزی که تو ذهن شرفشون بوده اینه که معامله قبلی محقق شد، صورت مزیل قبل دلیل شرعی میخواد، همه حرفی که ما میگیم کی گفته غرامت این رو زائل میکنه، اما خیار رو دلیل داریم که قدر یقین زائل کننده اون غرامت.
نه اینطور نگفتنه که شما گفتید،
خب
این یه اضافه ای که شما
چی گفته همه فلان، اونا میگن چی گفته غرامت فلان، دلیل داریم چی خود یه دام کده به اولاد دام هیچ دلیلی هم نمیاره.
الان میگیم الان وجه الخدشه چشم الان
ثم الان گفتم عبارت رو تمام بکن. وجه الخدشه ما تقدمه، یکم به طوری بگم که یک کمی اون گذشته یادتون رفته، چون گذشته شیخ دلیل رو برد برای تعیینش، دلیل رو برد، حالا هم شرحش میده دوباره. وجه الخدشه ما تقدم من احتمال کون المبذوله غرامتا، میتونه این ما رد ما به اتفاق از باب غرامت باشه. غرامت برای چی؟ لما اطلف و القابل علی المقبول، بخاطر اون ضرری که قابل به مقبول زد، که قد دل علیه نفی الضرر. این غرامت چرا اثبات شد؟ بخاطر دلیل لا ضرر اثبات شد. این همون بیان قبلیه.
جواب
نه جواب داد، یادتون نیست بس اضافه کنید به ماجرا. ببینید یه همه روزه خوندیم، یه لحظه گفتم اسم لازرر میاد یه چیزی بگید. این لازرره ای قرار شد بیشتر از حدش بهش فتوا بدیم، فقه جدید پیش بیاد. هیچ کی بیشتر حدش بهش فتوا، این مسلم، این دو تا چهار تای فقه. حالا لازرر ثابت شد، چش آقا لازرره گفت این تیکه معامله ضرریه، چون یه تیکه معامله ضرریه بزنیم تو سر کل معامله، یا از دو متر برتر معامله بگیریم قیچی کنیم، یا به اندازه ضرر باید قیچی کنیم. شیخ میگه بابا لا ضرر وقتی درسته درسته، اما به اندازه ضررش رو باید قیچی کنیم از معامله. حق داره به کلش ضرر بزنیم.
قبول،
تمام شد. این میشه دلیل
غرامت؟
نه این میشه دلیل.
همین
معناش همینه، وقتی من میخوام به اندازه به اندازه ضرر قیچی کنم از معامله، یعنی این که بیام ما به تفاوتی که مستلزم ضرره رو پس بدم که ضرره به این بره.
ولی ادعا میکنی که جزء ثمن هم نیست.
جانم
جزء ثمن هم نیست این غرامت.
حکم ما غرامته، وقتی حکم ما غرامت شد به متیقن از غرامت فتوا میدیم. متیقن از غرامت یه سری احکام داره، بیشترش هم مثلا ما همه احکام عرش رو اینجا نمیاریم، اونم غرامته. ما به متیقن از احکام غرامت فتوا میدیم، به خاطر چی؟ به خاطر نفیل، به خاطر حل مشکلی که بالا ضرر پیش اومده. این میشه دلیل. دقت کنید آقای طالب، نمیخوام بگم الان ما میخوایم جامل مقاصد نقبول کنه از ما، اما اینجا که داریم به حسب قواعد فتوا میدیم، روایت خاص که نداشتیم. وقتی هم داریم به حسب قواعد فتوا میدیم، لوازم قواعد رو داریم میاریم، میگیم قاعده لازمه لازمش اینه، همین قدره، همین مسلمه دیگه، کافیه برای اثبات معتبر و شرعی بودنش. و اما الاستصحاب، خب استصحاب ببینیم آقا ففیه، جواب بدیم ان شکه فی آقا عبیرون چی گفتیم؟ گفتیم استصحاب رو شما مبتنی بر این که خیاری ثابت شد توسط قبل تقریر کردی، استصحاب بقای خیار کردی، در حالی که شک ما در حدوث خیاره، شک ما در اینه که سبب خیار ما یه جزئی بود، یعنی صرف القبل یا دو جزئی بود، قبل به علاوه عدم رد ما به تفاوت. حالا شیخ اینا چجوری میگه؟ بیان شیخ برای این مطلبی که عرض کردم، ان شک فی اندفاع الخیار بالبذل، اندفاع این دفعه، اصلا خیاری به وجود نیاید با بذل، یعنی بذل اتفاق افتاد دیگه خیاری نباشد، نه اینکه خیاری آمده حالا بخواهد ساقط بشود، رفع بشود. لا فی ارتفاع الخیار بالبذل، بحث ما در این نیست که این بذل خیاری را که قد ثبت بخواد مرتفع کنه. چرا؟ اذ المحتمل سبب خیار دو جزئی باشد، آنچه که احتمال می رود این است ثبوت الخیار. خیار کی میاد؟ علل ممتنع، خیار می آید وقتی که این امتناع از بذل داشته باشه، رد ما به تفاوت نکنه. یعنی دیگه جز اولشو نگفت، یعنی خیار موضوعش میشه قبل به علاوه امتناع از رد ما به تفاوت، دون البازه، نه در جایی که قبل بود اما بذل ما به تفاوتی اتفاق افتاد. تمام شد. پس ظهر الخدشه به پایان رسید. حالا بریم بسم الله الرحمن الرحیم بحث آخر کار. آقا برگردیم، ما سه تا احتمال مقابلمون شد، لازرر آمد، لازرر گفت این معامله ضرری، مقبول ضرر کرده، باید ضررش حل کنید. سه تا راه حل گفته شد، یکیش خیار بود، یکیش مغبون بین قبول ما به تفاوت و امضاء کل معامله مخیر باشه، یکی این که مغبون قابن را الزام کند به احده ما علی تخییر، یا رد ما به تفاوت یا فسخ. حالا بین این ستارا کدوم مقدم کنی؟ شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این دوتایی که ما گفتیم اینا بهترن، اینا عدا معونه، اون معونه زائده میخواد، ما میریم سراغ یکی از این دوتا. خب کسی اشکال میکنه به ما، کسی اشکال به ما میکنه، میگه آقا این راه هایی هم که شما دارید میگید اینا هم خودش یه ضرریست بر قابه، لا ضرر اینجا هم پیاده میشه. چرا ضرر برای قابه؟ جناب آقای قابه، جناب آقای قابه معامله کرده، عنایت کن، قابن معامله کرد، معامله قابن برای قابن یه چیزی رو عمل آورده، یه چیزی دست قابن رسیده، قابن میخواد بره از این چیزی که دستش رسیده بهره برداری کن، قابن میخواد از این چیزی که دستش رسیده بهره برداری کن. اگر شما اومدید گفتید که معامله رو ما فسخ کنیم و این را تحویل به مغبون بدیم، اون موقع قابن از اون بهره ای که از معاملش برده باید دست بردار، پس این شد ضرر به قابن. همونطور که لازرر تو جانب مغبون، لازرر تو جانب مغبون پیاده شد و گفت مغبون ضرر نکنه، اگر بخواد فسخی اتفاق بیفته تو جانب قابن هم پیاده میشه که قابن هم ضرر نکنه. حالا جارن در صورت جهل، حالا بس اعم میتونه باشه، الزامی نداریم، اما متیقنش که مسلم بشه میشه در صورت جهل، برای که فعلا تقریر بشه. خب حالا آقا عنایت کنید، بحث ما قواعده، قاعده ما لازرره، ما میخواییم به خاطر لازرر یه حکم فقهی بدیم، اگر لازرر جریانش سبب حدوث ضرر دیگه ای بشه، اگه لازرر جریانش سبب حدوث ضرر دیگه ای بشه، فقها اینجا چی فتوا میدن؟ میگن لازرر رو جاری نکنید. خب تمام شد، به این مطلب یه جواب داده شد، گفتن آقا این ضرری که شما تو ناحیه قابن دارید توضیح میدید مثل اون ضرری که تو ناحیه مغبون بوده نیست. چرا نیست؟ چون ضرری که تو ناحیه مغبونه ضرر مالیه، بالاخره کیسه این مغبون بد خدا فلک زده یه 10 دینار اضافی رفت، اما ضرری که تو دقنای قابن دارید تقریر میکنید یه چیزی از نوع نقض قرضه، میگید ای اومده قابن ما اومده معامله ای کرده، عوضی تو این معامله نصیبش شده که بره از اون عوض استفاده ای رو که مقصودش بوده ببره، که حالا اگه معامله فسخ بشه او دیگه اون استفاده رو نمیتونه ببره، این قرضشه که حاصل نشده، نه اینکه پولی اکیسش بره، پس این ضرر مقابل به اندازه او ضرر نیست. درست شد؟ شیخ از این وسطی استفاده ای میبره، شیخ میگه آقا قبول دارم این ضرر ها مساوی هم نیستن، قبول سلم این ضررها مساویه هم نیستن، اما بالاخره یه نقض قرض و یه ضرر و مایی تو ناحیه یه قابل اتفاق افتاد یا نه؟ که مسلم. شیخ میگه خب ما که میخواییم به قواعد فتوا بدیم، ما که میخواییم به قواعد فتوا بدیم دلیل خاصم نداریم، خود ها موقعی که راهی وجود داره که همین مقدار ضرر تو ناحیه یه قابل به وجود نیاد، خود چرا ما بیایم این ضرر رو ایجاد کنیم؟ ما بیایم همین مقدار ضرر رو تو ناحیه قابن رو مرجح ای قرار بدیم که در ما نحن فی خیار نیست، بریم سراغ اون دو تا راه خودمون. مشکل حل میشه. فتحسله، برگردیم از اول ببینیم قصه رو. مقبون ضرر کرده، باید ما به تفاوت بهش برگردیم. اگه شما بیای بگی ببخشید نه ما به تفاوت بگی ضرر کرده، باید ضررشو جبران کنی، عمشو بگی ضررشو باید جبران کنی. اگر گفتیم جبران ای ضرر به قبول خیاره که معامله رو بزنیم خراب کنیم، معناش اینه که این غابن بنده خدا هم یه ضرر و مایی ببره، ولو این ضرر و ماش هم مساویه با ضرر مقبون نیست، اما بالاخره یه ضرریه. خب حالا که اینطور شد، همین قسمت، همین مقدار ضرری که داره برای قابل ایجاد میشه، مع وجود یک راهی که اگه از اون راه ما بریم همین مقدار ضررم ایجاد نمیشه، این مرجعه که او راه بریم که اون موقع لا ضرر پیاده بشه و ضرر مقبون از بین ببره، مشکلی هم برای قابل به وجود نمیاد. تمام شد آقا؟ خب حالا جناب شیخ به این معنی خودم یه تیکر بخونم تا اضافه کنم بهش. بسم الله الرحمن الرحیم.
که
نه ضررش ای بود که اقلایی بگید، من اومدم این رو به شما، من این عوضی بود که من ملک من بود، من این رو به 10 دینار به شما فروختم. خب 10 دینار اومد تو کیسه من، من با 10 دینار میتونم برم کاری انجام بدم، میتونم برم معامله دیگه انجام بدم، میتونم برم مشکلی از خودم حل کنم، که اگه ایدسم میبود نمیتونستم این کار انجام بدم. مثلا این عین او پوله، ها او پوله بیشتر برای من الان کارگشاتره تا این عینی که دستم بوده. حالا اگه شما اومدی معامله رو فسخ کردی، سبب میشه که من او کاری که میخواستم انجام بدم نتونم انجام بدم، دستم بسته میشه. درسته که الان ضرری وجود داره اینجا برای مقبول، اما فسخ معامله یه ضرر این چنینی هم برای قابل ایجاد میکنه، کسی هم اشکال میکنه به این، میگن که آخو این ضرر در حد او ضرر که نیست، این ضرر یعنی نقض غرض، یعنی یه غرضی داشت حاصل نشد.
نقض غرض با وصل تفاوت 2 دینار هم حاصله، 2 دینار اضافی تر بده، من میخواستم اینو
او دیگه از ذرات و قدر به قدر چکارش کنیم خواهیم. اگه ایتور بخواهیم نگاهش کنیم که هیچ کارش نمیشه کرد. خب همین تیکر بخونم، هنوز قصه ادامه داره. آخه سم بسم الله الرحمن الرحیم، سم ان الظاهره ان تدارک ضرر المقبونه، این که ما ضرر مقبون را تدارک کنیم، آقا مسلم گرفت لا ضرر جاریس ها، چندین بار اینو گفتن تو عبارات مختلف، شیخ اصل لا ضرر رو نفی نمی کنه، دعوا روی کیفیت تأمین لا ضرره. به احد الاحتمالین المذکورینی که ما به احتمال دادیم، اولا من اثبات الخیار للمقبون. خب چرا اولا؟ لأن الزام الغابن بالفسخه باز ضررون علی الغابن، چرا ضرر غابن میشد؟ لتعلق غرض الناس به ما ينتقل الیهم، قرض مردم تعلق میگیره به او چیزی که وارد کیسه شون شده اومده پیششون، من اعواز اموالهم، اعواز جمع عوض، عوضی که میاد تو کیسه شون سودی براشون داره. من اگر سرم درد نمیکرد که نمیمادم معامله کنم، من چون نمیتونستم با این مشکلم حل کنم اومدم اینو دادم، پولش گرفتم که برم با پولش مشکلم حل کنم، پس یه قرضی دارم از این معامله، خصوصا النقود، مثلا وقتی عوض نقد باشه پول باشه، خب این محدودیت داره، من اینو که نمیتونم برم بدمش به مغازه دار بگم در مقابلش اینقدر به من چی بده، اما اگر این تبدیل شد به سکه و پول میتونم برم کار انجام بده. خب حالا که این ثابت شد، این نقض غرض پیش اومد، و نقض الغرض ضررون، تمام شد؟ خب آقا بعضیا به این استدلال، این مطلب از ما جدید نیست، قبلا تو فقه به همین استدلال شده بود برای چی؟ نفی خیار. مقابلش هم یه عده جواب داده بودن، گفتن آقا این ضرر تا او ضرر تفاوت از زمین تا آسمون است، او ضرر او بنده خدا پول کیسش رفته، تو داری میگه نقض غرض ضرره، شیخ رو دوتا سوار میشه حرف خودشو میماسونه بکن، میگه حالا که این ضرر اونم ضرر، درسته در حد اون نیست، اما میتونه یه مرجعی باشه که ما بگیم او دو احتمال ما بهتر از خیاره که کافیه برامون. و ان لم یبلغ این ضرر، پس دفع دخل مقدر میکنه استدلال من طرف مقابل، و ان لم یبلغ این ضرر در ناحیه قابل حد المعارضه لضرر مقبون، که بگه اگه لا ضرر بخواد برای مقبون پیاده بشه ثمرش یه ضرری برای قابله، لا ضرر اینجا لا ضرر اونجا، پس نه ضرر این نه ضرر او. شیخ نمایی هم نمیگه الا، میشه یه نتیجه ازش گرفت، الا انه همین مقدار نقض قرض و ضرر بودن نقض قرض یصلح مرجحا لاحد الاحتمالین المذکوره. بگی ما سراغ خیار نمیریم، میریم سراغ یکی از اون راههایی که قبلا گفتیم، مخصوصا هم راه اول که توش دیگه فسخی وجود نداشت. علامش تهره من تخییرهی بین الرد و الامزاء به کل سمن، میریم سراغ این را الا. آقا حالا بریم سراغ اشکال بعدی جناب شیخ. یه اشکال دیگه ذهنها رو به من بدید تیکه آخر. شیخ یا آقا وقت داری؟ من هی فکر میکنم که بله وقت داری. اشکال انعت کنید. خوب شد زیادتر میخونیم انشاءالله. اشکال آخر آقا معادله رو ببینیم چه شکلی شد. مقبون ضرر کرده، چرا ضرر کرده؟ پول کیسش رفته. قابل ضرر میکنه، چرا ضرر میکنه؟
قرضش
تأمین نمیشه. شیخ میگه خب آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگه قصه اینه خب رد ما به تفاوت هم ممکنه یه ضرری، جمله رو دقت کنید شعبده بازیه، رد ما به تفاوت هم رد ما نفسخ، رد ما به تفاوت که شما دارید به عنوان یه راه حل میگیتش که هم ضرر ناحیه مقبون جبران بشه هم ضرر ناحیه قابل به وجود نیاد، بازی برد برده باز نه، یه ضرری تو ناحیه مقبون درست کرد، ضرر جدید. اما نوع ضرری که تو ناحیه قابل بود یعنی ضرر نقض قرضی، پس این راه هم به درد نمیخوره. اون موقع معنای راهتون میدونی چیه؟ شما آخرش همش دارید به نفع قابل نگاه میکنید. اولش که زیر بار نمی رفتید مقبول ضرر کرده، حالا هم که زیر بار رفتید مقبول ضرر کرده، برای اینکه جلوی ضرر قابل و حداقل تو نقض قرض بگیرید یه نقض قرض دیگه ای دارید برای مقبول ایجاد میکنید. این مقبول بنده خدا میگه الیوم یومان یومان علی و یومان علی، اینطور شد. یعنی من روز اول ضرر کردم 2 دینار اضافه دادم، حالا هم که 2 دینارم دارم برمیگردونن، این دفعه یه ضرر نقض قرضی دارن میذارن تو کاسمو میرن. یعنی شما قسم خوردید بزنید یه لگدی بزنید این کاسه شیر ما رو چپ کنید و برید آخرش، یا 2 دینارمون ندید یا نقض قرض ایجاد کنید برامون. میگیم چه جوری آقا؟ شیخ میگه آقا این مقبون بنده خدا میخواست بره لاف بزنه، میخواست بره بگه این مقبون میخواست بره بگه من یه چیزی خریدم این تومن پولش بود، این تومن پولش بود. درست شد آقا؟ حالا اگر شما اومدید رد ما به تفاوت کردید، رد ما به تفاوت کردید، این منهای 2 دیگه خیلی نیست. وقتی خیلی میخواست بره لافشه بزنه بگه من یه چیزی خریدم توپ اقدم پول دادم پاش، برای تجملش برای لافش برای عداش میخواسته چی گرون بخره که بگه من جنس عالی گرفتم، اگر رد ما به تفاوت کردید ای از اون تاپ بودنه
از اون خریده
میفته. میگن پی بازار دست دوی بوده، این بازار مشترک بوده، جنس چینی خریدیه دیگه، سرت کلاه گذاشتنه، این میدان ژاپن اصل نیست دیگه، اینطوری میشه
میدون
ژاپن. خب شیخ میگه آقا خب اینم نقض قرض، اگه قرار باشه نقض قرض ضرر باشه خب اینم نقض قرض ایجاد میکنه. آقا نتیجهش چی میشه؟ یه حرف نتیجهش اینه که پس شما رد شما یه لا ضرر داری، این بنده خدا 2 درهم اضافه داده، اگه ای بخواد فسخ کنه یا معامله فسخ بشه یا بخواد قابن رو الزام به فسخ کنه، نقض غرض تو ناحیه قابن. اگه رد تفاوت باشه نقض غرض تو ناحیه مقبونه. پس کلاهما متساویان، هم فسخ نقض غرض تو ناحیه قابنه، هم رد تفاوت نقض غرض تو ناحیه مقبونه. شیخ آخرش میگه فتعمه فتعملم آقایون به ایزتن، گفتن این دومی دیگه واقعا نقض غرض نیست. بخونه الا، پس حالا الا به چی بخوره آقا؟ به استدراک از اون حکم بالا به خاطر ایجاد نقض غرض ناحیه مقبون. الا ان یعارض ذالک، معارضی درست کنیم برای اون حرف بالا. چجور معارض درست بشود؟ به ان غرض المقبون قد یتعلق الغرض به تملک عین ذات قیمت. این تنکیرش از باب تفخیمه، این میخواست بگه چیزی گرفتم که آره، لکون المقصوده غرضش چی بود این آقا؟ لکون المقصوده اقتناعها، اقتناع یعنی تملک کردن، به دستش بیاره اون عین را لتجمل. میخواست بگه آقا تجملشو من اقلائیش کردم، این میخواد بره بگه من جنس، بهش میگن گوشیت چقدر خریدی؟ یه اگه گفت که من، بهش میگن چیه گوشیت؟ میگه سامسونگه. بهش میگن چقدر خریدیش؟ میگه مثلا اینقدر خریدمش، حالا زمان سامسونگ نه، زمان قدیم که نوکیا فنلاند پیدا میشد. چقدر خریدیش؟ گفت اینقدر خریدم. گفتن چینیه این، برو ببین رجسترش بده. بهش میگن چینیه این، مثلا بدن. اگه گفت اینقدر خریدم، میگن ها این فنلاند اصل عجب چیزی. این دنبال این بوده، تجمل منظور اینه، یعنی تجمل الان پیش اونا شاید اینطوریش نمیشد تصویر بشه، اسمش شد تجمل به معنای نطاق وسیعش این میشه. اینو دارم میگم که بعد فتعمل رد کنم آخرش، حالا ببین. و قدیستنکفو، و قدیستنکفو، آقا استنکاف داره این آقای مقبون، ان اقتناع ذات القیمت الیسیره لتجمل. این آقا دیگه زیر باره این نمیره که ما چیز قیمت کم بش بدیم، چون قرضش حاصل نمیشه. گفتیم فتعمل، فتعمل رو زدن به اینکه این دیگه قرع، این نقض قرض اقلائی نیست، او بالاییه بود، این نیست. دوستان عزیز تمام شد؟ یه جمله از من بشنوید حاشیه بحث، اما شریعه من قد نکنید، معید و محق خویی میارم که شریعه من قد نکنید. ببینید رضوان الله علیه، رضوان الله علیه مجمع، عرض کنم خدمت شما، یه دعوایی ما داریم، نه اینجا، اول بیت که وارد شدیم، اول بیت که وارد شدیم، یه چیزاییو ما نوعی و اقلائی میگرفتیم تو مناطاتمون، میگفتیم نوعی و اقلائیش ملاکه، یه چیزایی رو شخصی میگرفتیم. اولین باری که تو مکاسب اینو خوندید کجا بود؟ اون جایی که میخواستید معنای مال رو بخونید. بله. چی بود قصه؟ یه عده از فقها با ارتکاز معنای مال تو کتاب القصب، تو رو خدا اینا که دارم میگم دقیق عرض میکنم حواستونو بدی، با ارتکازشون از مال تو کتاب القصب، مال رو نوعی معنا میکردن. تو کتاب القصب ما میگفتیم فرق بین المال و الملک، حبت خردلن مملوک هست اما مال نیست، اغلایی نیست، درست شد؟ بعد اینجا که رسیدیم تو کتاب البه، یه عده با او ارتکاز کار میکردن، محقق خوی رضوان الله علیه اشکال کرد به اینا، گفتم من طریق تلیعه بحثم از محقق خوی میگم، او اشکال کرد، گفت آقا اجازه بدید من مثالشو از من فرض کنید رو این حبت خردله، یه کسی با ذره از اینا رو برند با ذره بیه چیزی نوشتن، چقدر ارزش پیدا میکنه؟ محقق خوی گفت چی گفته که مال معناش نوعی و اقلائیه؟ مال قوامش به قرض اقلائه، تو رو خدا حواسا، قرض اقلائه. گفت مال یبذل به ازائهی از ثمن. اقلا پول براشون مهمه، پول رو بذل نمی کنم اگر جایی که غرض داشته باشن. حالا گاهی اوقات غرض شخصیه، گاهی اوقات غرض نوعی. غرض شخصی هم مالیت می سازه. یه آدمی حاضر 10 میلیون برای قاب عکس پول بده، دیگری رد میشه میگه این من پولم به زایروش نمیبرمش. چرا نمیبرته؟ او بند خدا نمی لو نداده، اما این تابلوه این عکس اجدادشه، گم شده بوده بعد تو عتیقه فروشی پیداش کرده.
این شخصی نیست،
بازم نوعیه. نه، حالا حرف ایشون اینه،
درست این مال شخصیه به درد اون میخوره،
باز برای اوقات نوعیه دارید رو شاخه که نه آقای طائبی تو رو خدا اول ببین چی داری میگی، ثمره حرفت چی میشه، بعد بگوش رو شاخه که نشستی داری میبوریش. او وقت معید حرف محقق خویی میشه.
ما
هم
خود
میخوام بگن
شخصیه.
نه نه نه، مثالشون داری مثالیه که نوعیه. نه نه نه، اصلا این همون قرص شخصیه است. شما داری میگید یه قرص شخصیه، هم خودش قاعده اقلایی داره. خب آفرین محقوی هم اینو میگید، میشید معیدش، مرحبا به ناصر. اینا او میخواد بگه اندل اقلا تو مال، تو بذل مال قرص شخصی وجود داره. خب از اونجا ما چه میخواستم استفاده کنم برای اینجا؟ ببینید ما اینجا داریم رو قرص کار میکنیم، قرصه که اقلا رو میاره تو لاین معاملات، تو پول دادن و جنس گرفتن. تا من اگه قرض نداشتم بیکار بودم بیام برم معامله کنم؟ خب چی شد که اومدم پای معامله؟ چی شد حاضر شدم پول بدم؟ قرضم بود. حالا برام من قرض موبایل فنلاندی گرفتن خیلی مهمه، برای دیگری مهم نیست.
شخصی که
باعث بینیم
خبر شدن بینیم، نه حق
کی
گفته نمیشه این حاله که نمیتونه الایشه.
نه نمیشه.
حالا این من چند جا میتونی تصویر کنیم؟
من چند جا نمیخوام، یه جا
تو قرار قرار رو متوقع دارم
یه جا باشه. تو همون یه جای چی میگید اینجا اینو؟ یه قصه رو چی میگید؟ این که فتعمل آفرین اشکال نداره، پس فتعمل رو نگیم، نگیم که این الا نقض قرض مقابل اونیست. همونطور که اونجا میشد یه نقض قرضی اونطور تصویر بشه، اونجا هم همه گیر نبود، یه جا بود یه جا نبود، اینجا هم یه قرض قرضی میتونه تصویر بشه. به نظر
میاد قرامت جدو سمن نیست، طرف میتونه بگه ذات قیمت دیگه مال
باشه، معید میشید به نفع ما، نه به نفع او. نه نه نه، به نفع ما میشه. به نظر میاد، به نظر میاد عزیزان این فتعمل، این فتعمل به نظر میاد میتونه جور دیگه هم معنا بشه.
دقت رو به من فاز اهمیته
به تعمل. نه نه، به نظر میاد مراد از این فتعمل استدراک از الاه نیست، فتعمل میخواد به کل این سمه پایان کار بخوره. بگه آقا ما وقتی لازرر داریم، دقت کنید من اینو اول بحث لازررم گفتم، وقتی ما لازرر داریم دو تا لازرر با خودش یه سری قواعد میاره، هر جا میاد تطبیق میشه. ما گفتم اینجا ما وارد لازررش نمیتونیم بشیم، اصل موضوع میگیریم از قواعد فقهیه مسلمه، لازرر رو میخوایم تطبیق کنیم بر قلب. شیخ هم نفی نکرده که اینجا لازرر صادق نیست، نفی کرده که لازرر خیار قبل نمیسازد. لازرر وقتی جاری میشه به اندازه خود ضرر از معامله قیچی میکنه میندازه کنار، و به اندازه لازرر وقتی ما قیچی کردیم قطعا ضرر تو ناحیه قابل ما به وجود میاد، چون تا هیچی دست نخورده که هیچی دست نخورده، تا به هر قسمت معامله دست بزنیم قابل میگه آخ خب خواسته هیچ اتفاقی نگفته. یه مقداری از آخ گفتن قابل لابد دمنه، یعنی نقض قرض تو ناحیه قابل درسته اما لابد دمنه. اگه قرار باشه که همین مقدار ضررم برای قابل به وجود، معناش اینه که لازرری نداشته باشیم تو فقه، تو معاملات میگم ها، چون معاملاتی که دو طرفیه هر وقت بخوایم برای کسی لازرر رو پیاده کنیم طرف مقابلش یه آخی میگه
مورد خودش هم
آخو برخواد دقل برسونیم
تمام شد. حالا که اینطور شد همون اون ضرری که بالا برا قابل گفتیم ما همون حد اقل است او باید اتفاق بیفته. پس لازرر پیاده میشه و لازرر هم برا قابل نقض غرض ایجاد
میکنه
هیچ اشکالی هم
نداره. خب پس
اینو چیه؟
پس قبل مره بکنیم؟
جانه؟
پس قبل مره بکنیم؟ همون رده
اتفاق میفته. استدراک نکردیم از مورد جزئی نقض غرض تو مقبون یا قابه، داریم به اصل سمه میگیم، داریم میگیم مقایسه کردن بین ضرر قابن با ضرر مقبون غلط کلا، نه چون ضرر هست یا ضرر. آقا نقض غرض هم ضرر است، اگه ضرر است خب اینم ضرر میکند. بعد شما میگید نه این ضرر، این نقض غرضش ضرر نیست اما اون نقض غرضش ضرره. نه خیر آقا، نقض غرض ضرر هست اما این مقدار از ضرر تو ناحیه قابل
لابد.
اگر چرا لابد منه دلیلش بگید. اگر اینو قبول نکردید اون موقع هیچ وقت تو معاملات دیگه
لا ضرر
ندارید، چون به هر قسمتی هم معامله دست بزنیم به نفع یک کسی که ضرر بهش وارد شده طرف مقابل آخ میگه. پس نه اینکه نقض غرض ضرر است یا ضرر نیست که بعد بحث سغروی کنیم که این الاه حالا نقض غرض است تو نهایه مقبول یا نه، او بالای نقض غرض است تو نهایه قابل یا نه. نقض غرض هست ولی جان
نبودم
لا بودم.